أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم گذشتگان و اموات حقداران شهدا امام راحل هر کسی ما را با محبت امیر المؤمنین و اهل بیت آشنا کرد همشون سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین الحمدلله و المنه امروز 16 جلسه از شرح نامه 53 محضر شما عزیزان هستیم. امیرالمؤمنین جامعه را به 7 صنف تقسیم کرد. گروه اول نظامی ها بودند، حضرت توضیح داد. گروه دوم قضات بودند، حضرت توضیح دادند. دیروز در مورد کارمندهای دولت صحبت کردیم، حضرت به طور کافی و وافی در مورد اینها چه اون خدماتی که حکومت باید بده، چه اون گزینش‌های سفت و سخت و اگر احیاناً کسی بعد از همه این مراحل خیانت کرد، حضرت فرمود در دو مرحله خیانتی که انجام شده، یک تنبیه بدنی باید بشود، حد و تعذیر، یکی هم باید از جهت روحی او رو بی‌آبرو کرد تا دیگران طمع خلاف نداشته باشند. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت فرمود و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله. این جملات بسیار نکته داره، خواهشم این بحث امروز رو با دقت دنبال بفرمایید. حضرت فرمود تفقد امر الخراج، مالک به دقت بررسی کن بحث جمع آوری پولها را، اون هم به ما یصلح اهله، آنچنان که صلاح خراج دهندگان در او باشد. بحث تفقد، لفظ تفقد یعنی بررسی و توجه به نکاتی که دیگران میگن این فاقد ارزشه، آقا اصلا نیاز نیست اینقدر بررسی کنی. حضرت فرمود چرا، همونقدر بررسی کن، با جدیت، با دقت، با ریزبینی. وقتی فرمود تفقد یعنی ریزبینی کن، آنچرا که دیگران فاقد اعتبار و ارزش میبینن، میگن این که چیز مهمی نیست، تو حتی به همون امور هم دقت کن. تفقد چه چیز؟ امر خراج را. خراج یک معنای اصطلاحی داره، یه معنای عام. معنای اصطلاحی یعنی اون زمینهایی که یا با جنگ یا بدون جنگ به دست مسلمان ها افتاده، الان حاکم جامعه اسلامی این زمین را به کسی اجاره میدهد، اون کشاورزی میکنه، با طبق قرارداد، طبق اجاره ای که مینویسن، یه درصدی از سود رو باید به حکومت بپردازه. این معنای خاص خراجه. و اما معنای عام به طور کلی تمام درآمدهایی که حاکمیت داره، چه خمس باشد، چه زکات باشد، چه خراج باشد، چه جزیه باشد، همه اینها رو میشه تحت عنوان خراج، یعنی درآمدها، مالیاتی که حکومت میگیره، همه اینها رو میشه به عنوان خراج قرار داد. ما اینجا معنای خراج معنای عامه، همه این موارد رو شامل میشه. مالک تفقد امر الخراج، در این که مالیات را بگیری، حکومت بالاخره پول میخواد، خرج داره، اون چه که حکومت باید به کارمندانش بده، زیر ساخت ها رو درست کنه، نیازمند به پول است. در گرفتن خراج دقت کن، کوتاهی نکن، درست پول ها رو بگیر. اما به ما یصلح اهله، یه طوری پول بگیر که اهل خراج، اونایی که دارن پول میدن، اوضاعشون اصلاح بشه. بسیار نکته مهمی، شاید همه بحث هایی که در ادامه میخونیم ذیل عنوان همین مطلب باشه. حضرت میفرماید که شما در گرفتن پول باید رعایت کنید مصلحت چه کسی را، اون کسی که میخواد پول بده همیشه اوضاع مطابق وفق مراد او یا وفق مراد حکومت نیست، بعضی وقتا اوضاع به هم خورده. اگر الان بخواد پول بده، مالیات بده، خراج بده، اصلا کشاورزیش از بین میره، کلن زندگیش از هم میپاشه. حضرت فرمود مالک شما مصمم باش جریان خراج را دنبال کنی، ولی یه طوری دنبال کن که اونهایی که احیانا کم و کاستی در زندگیشون هست زندگی از هم نپاشه. این رو به طور کامل حضرت در ادامه توضیح خواهد داد. فرمود که خاطرتون هست ما در نامه 25 به طور کامل نامه در مورد زکات بود، جمع‌آوری زکات چطور باشه، نوع رفتار مأمورین زکات با مردم چطور باشه، کجا برید قرار بگیرید، داخل خانه مردم نرید، هر جا رفتید سلام کنید، یه دفعه نرید داخل زمین مردم، شاید دلش نخواد تو وارد زمین بشی، هر کسی هر چه گفت به حرف او اعتماد کنید، اگر آمدید گوسفندها را نصف کردید، بگو که هر کدام را تو میخواهی انتخاب کن، من از اون قسم برمیدارم. دوباره اگر گفت نه آقا من قبولم نیست، حضرت فرمود اینها رو به هم برید، اونقدر این کار رو تکرار بکن تا او بگه من راضی شدم. حالا اونجا رجوع کنید نامه 25 را، مخصوصا همون بخش اولش این مطالب رو فرمود. همه اونها اینجا هم هست. مالک برای گرفتن خراج از مردم اوضاع و احوال رو باید مراعات کنی، نمیشه تو طلبکار نیستی از اینها که بری یقش رو بگیری، باید بری آقا چقدر بدهکاری، چقدر خمس داری، چقدر زکات داری، هر چه خودش گفت قبول است و باید حرف او رو پذیرفت. خب در ادامه حضرت فرمود که فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم. آقای مالک در این که مصلحت خراج را بسنجی، صلاحهی یعنی مصلحت خراج، مصلحت خراج چیست؟ یعنی کسی نخواد گولت بزنه، کسی نخواد که قرارداد باش بستیم فلان مقدار از باید از میوش رو بده به بیت المال، از پولش رو بده، اون بخواد کمتر بده، نه، رعایت صلاح خراج یعنی به اندازه گرفتن و رعایت صلاح، صلاح هم، صلاح اینهایی که دارند خراج میپردازند، یعنی اگر مشکل دارن کم بگیر، صلاح خراج یعنی کامل بگیر، صلاح اخل خراج یعنی اگه نداشتن کم بگیر. و فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم. بقیه مردم، کارمندهای دولت، نظامیها، قضات، فقرا از کجا باید پول داشته باشن غذا بخورن، حکومت باید از چه طریقی زیر ساختها رو درست کنه، از همین بحث دیگه، همین جریان خراج. خب خراج کجا به دست می آید؟ وقتی تو دقیق خراج را بگیری و وقتی که کسی گفت ندارم مشکل دارم به مهلت بده، تو بتوانی با او همدردی کنی. این که درست زکات را بگیری، درست مدیریت کنی، دلسوزی کنی، راه بیای، اینها باعث صلاح دیگران میشه. توجه کنید حضرت فرمود اگر امروز از یک نفر خراج نگرفتی مشکلی نیست، فردا روزی خراجش بیشتر میشه. امروز کشاورزیش به مشکل خورده، خراج ازش نگیر، این به صلاح مردم هم هست، چون اگر تو بری یه پولی ازش بگیری کل زمینش از بین میره، بایر میشه. امسال رو باش بساز چیزی ازش نگیر، سال بعدی این آقا کشاورزیش دوباره رونق میگیره، بعد میتواند دوباره پول برگرداند به بیت المال. این به صلاح همه افراد است. ولا صلاح لمن سواهم الا بهم. قضات، نظامیها، کارگرها، کارمندها، فقرا، حکومت، اینها صلاحشون وقتی درست است که خراج بیاید، اونهایی که باید پول بدهند پولشون رو بدن. لأن الناس کلهم ایالون علی الخراج و اهله، همه مردم، همه طبقات جامعه ایال و نانخوره چه کسانی هن؟ اونهایی که پول میدن. خوب توجه کنید، خیلی جریان کشاورزی مهمه، خیلی جریان تولید مهمه، اونهایی که وضعشون خوبه خمس میدن، زکات میدن، مالیات میدن. حضرت فرمود جامعه ایال اینهاست، نانخور اینهاست، جامعه بعد از کجا پول در بیاره؟ همین پولهایی که جمع میشه. اینها یک نحوه سرپرستی برای جامعه دارند و چقدر خوبه آدم پولدار باشه، از راه حلال کسب کنه، مالیاتش رو بده، خمسش رو بده، زکاتش رو بده، کمک به فقرا کنه. ببینید چه جمعیتی میشن نانخور انسان. همه اینها حسناتی است که در پرونده انسان نوشته میشه. مالک در گرفتن خراج، در گرفتن مالیات یه اموری ریزکاری هستند. باید اینها رو رعایت کنی. اگر اینها رو رعایت کردی به نفع کل این جامعه است. چون لأن الناس کلهم ایالون علی الخراج و اهله. همه اینها نانخور خراجن، نانخور اهل خراجن، یعنی کسانی که خراج و پول میدهند. فرمود ولیکن نظرک فی امارت الارض. آی مالک، توجه تو به آباد کردن زمین ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، بیش از آن باشد که به گرفتن خراج متوجهی. آدمیزاد یا باید نگاه کنه به گرفتن خراج، چطور بگیرم، چطور ببرم، چطور بیشتر ازشون بگیرم، یا اینکه توجه کنه چطور آباد کنم، چطور این زمین مرده را زندش کنم، چطور این زمینی که امسال 100 کیلو میوه داده من یه کاری بکنم بشه 1000 کیلو، چطور این زمینی که 4 تا کارگر داره اونقدر وسعت بدم 400 تا کارگر داشته باشه. حضرت فرمود نظر تو در جلب خراج نباشه، نظر تو در آباد کردن زمین باشه. اصلا اونقدر زمین را آباد کن که ما فقیر نداشته باشیم. چه ایرادی داره؟ اونقدر تولید رونق بگیره، کشاورزی رونق بگیره، صنعت رونق بگیره که اصلا فقیری نباشد که حکومت بخواد بهش کمک کنه. همه پولدار باشه. حالا یا خودش پولدار یا بچهش پولدار. من از کار افتادم، بچه‌م کارخونه دار باشه، کشاورزی بزرگ من رو هم تامین میکنه. حضرت فرمود دنبال این نباش پول از مردم بگیری، سر جاش پول رو هم باید بگیری، قانون خداست، حرفی درش نیست. ولی تو دنبال این باش که آبادانی کنی. ولی یکن نظرک فی امارت الارض، تو دنبال آباد کردن زمین باش. ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، بیش از این که دنبال جذب کردن و جلب کردن خراج باشی. علت چیست؟ لأن ذلک لا یدرک الا بالاماره. پول در آوردن فقط و فقط وقتی ممکن است که آبادانی باشه. تو آبادانی درست کن، تولید درست کن، اشتغال درست کن، پول میاد به طور خودکار، مالیات میاد در حکومت. ولی وقتی که جامعه از جهت اقتصاد ضعیف و تولیدش ضعیف و رونق نداشت، چطور میخوای از مردم پول بگیری؟ حضرت فرمود مالک توجهت به آبادانی باشه، تا میتوانی آباد کن. هرچه بیشتر جامعه آبادانی داشته باشد به طور خودکار، به طور قهری درآمدهای حکومت بیشتره، راحت تر میتوانی خرج کنی، راحت تر میتوانی خدمت بدی به این مردم. یکی از وظایف مهم حکومت، مهم یعنی مهم، حفظ زیر ساخت هاست. آقا محیط زیست باید حفظ بشه، اون زمین هایی که حاصل خیزن باید حفظ بشه، نه اینکه یه زمین حاصل خیز رو ما ببریم وسطش جاده رد کنیم، خب زمین از بین رفت. یه زمین حاصل خیزی نخاله بریزیم، این زمین از دست رفت. در باب حفظ منابع طبیعی، در باب تجارت، در باب اقتصاد، در باب کشاورزی، تأمین تجهیزات، تأمین کود خوب، تأمین نهال‌های بارور، هر چیزی که نیاز است، یکی از وظایف حکومت تأمین این زیرساخت هاست. وقتی زیرساخت ها تقویت شد، آبادانی گسترش پیدا کرد، به طور خودکار فقر کم میشه، فقیر کم میشه، درآمد اشخاص به تبعش درآمد جامعه، درآمد حکومت میره بالا. حضرت فرمود هر چه در زیر ساخت ها خرج کنی از دستت نرفته، بلکه به دست آورده ای. تلاش کن زیر ساخت ها را آبادانی، در زیر ساخت ها ایجاد کن. در نامه 24 نهج البلاغه، نامه ای که وصیت نامه مالی امیرالمومنین سابق مفصل خوندیم، حضرت اونجا خطاب به امام مجتبی فرمود و یشترط علی الذی یجعله الی، من وصیت میکنم، من دستور میدهم به کسی که متولی موقوفات من است، ان یترک المال علی اصوله، ام اصل اموال من، درخت هایی که هست، چاه هایی که هست، هیچ کسی حق نداره به اینها دست بزنه و ينفق من ثمره، ولی ثمرهش رو، خرمایی که به دست میاد، بین فقرا تقسیم کنید، بدید به هر کسی دلتون خواست، ولی هیچ کسی حق ندارد حتی یک نخل از این نخلستان قطع کنه بفروشه بده به فقرا، اصلا کسی مجاز نیست. حضرت فرمود و الله یبیع من اولاد نخیل هذه القرى ودیه حتی تشکل ارضها قراصا، نه تنها اصل نخل ها را از بین نبرید، بلکه آنچنان در این زمین نخل بکارید و بکارید که جای سوزن انداختن نباشه. به این میگن تولی. حضرت فرمود چرا شما میخواید اصل درخت رو بفروشید؟ تو بیا 4 سباه صبر کن، درخت بکار، یه درختی 50 سال 60 سال میتونه خرما بده. تو اینطوری زیر ساختی عمل کن، همون گونه که خودش در زندگی عمل کرد. در نامه 53 به جناب مالک فرمود تا میتوانی دنبال آبادانی زمین باش، آبادانی که باشد به طور خودکار پول هم می آید. ادامه نامه 53 و من طلب الخراج به غیر امارته، اگر حاکمی، اگر مسئولی دنبال جمع آوری پول باشد بدون اینکه جایی رو آباد کرده باشه، بدون اینکه زیر ساختهایی برای جامعه فراهم کرده باشه، فرمود اخرب البلاد و اهلک العباد و لم یستقم امره الا قلیلا. 3 بدبختی، 3 مشکل به وجود میاد. اینکه تو فقط دنبال پول گرفتن باشی، هیچ خدماتی به اینها ندی، اگر این اتفاق افتاد 3 بلای مهلک بر سر این جامعه میاد. 1 اخرب البلاد، شهرها آبادانیشون رو از دست میدن. توجه کنید، 1 نفر به عنوان حاکم در یه روستایی، در یه شهری شروع کرده از کشاورز مالیات گرفتن، میگه باید خراج بدیم، مالیات بدیم، میگه آقا من ندارم امسال، نمیتونم بدم، میگه من این حرفا سرم نمیشه، بذری که نگه داشتی برای سال بعد بپاشی من این رو به عنوان خراج میبرم. خب سال بعد این چی میپاشه؟ چی نداره دیگه، فقیره. میگه آقا ما قید کشاورزی رو زدیم. یا 1 نفر هست که از جهت وسعت کار، کارش خیلی وسیعه، ولی حکومت بخواهد چند برابر از میزانی که باید به، میگه تو خیلی وضعت خوبه، تو باید جور دیگران با هم بکشی که فقیره، ما امسال کم پول در آوردیم، درآمدمون کم بود، تو باید بیشتر بدی. این آقا میگه آقا نخواستیم، من هرچی بیشتر زحمت میکشم که یه مقداری پول ذخیره کنم، یه کاری بکنم، شما میاد از من میگیرید، من اصلا نخواستم. جمله خیلی مهمه. کسی که من طلب الخراج به غیر اماره، کسی که برود پول از مردم بگیره، خدماتی به اینها نده، زیر ساختها رو فراهم نکنه، اخرب البلاد، تو کاری کردی زمینی که امسال کشاورزی سال بعد بایر بشه، 4 سال بعد اینجا بذر بکاره دیگه رشد نمیکنه، زمین از بین رفت، تو باعث شدی چون تو زیاده روی کردی. 2 و اهلک العباد، اهلک هم به معنای هلاکت ظاهری است، هم به معنای هلاکت باطنی. هلاکت ظاهریش یعنی فقر، آدم فقیر گرسنه، از گرسنگی میمیرد یا از قصه میمیرد. تا دیروز دستش به دهنش میرسیده، کارگر داشته، امروز تا آمدی با برنامه بد ورشکستش کردی، بیچارش کردی، اونقدر قصه میخوره تا دق کنه بمیره. پس تو باعثی، اگر زیر ساختها را فراهم نکنی، فقط دنبال پول گرفتن باشی، دق کرد و مرد. یا اگر نمیرد بیدین میشود، هلاکت دینی پیدا میکنه، میگه آقا این چه قاعده ایست، این چه خمسیست، چه زکاتیست، چه دینیست که اینقدر از ما پول میگیره، خدمات به ما نمیده، فقط میگه پول بدید، این که شد حکومت ظلم، این که دیکتاتوریست، این که فرعونیت. در حالی که حضرت میگه بابا مدارا کنید با مردم، تو حاکمی، اگر میبینی یه جای مردم گرفتارن باشون راه بیا. و 3 لم یستقم امره الا قلیلا، این آقا حکومتش خیلی دوام نمی آورد، جز اندکی، یه 4 سباه که بگذره مردم بر علیه او شورش میکنن، کار تمام میشه. مالک اگر میخواهی حکومتت پایدار میشه، اگر میخواهی هلاکت در مردم حاصل نشه، اگر میخواهی زمینهای آباد تبدیل به ویرانه نشن، دنبال این باش که به مردم خدمات زیر ساختی بدی. به جای اینکه پول از اونها بگیری هیچ کاری نکنی، اگر یه مقداری پول از فلان روستا گرفتی برای همون روستا آب تأمین کن، پل تأمین کن، زمین کشاورزی بهشون بده، بذر خوب بهشون بده، یه طوری که اینها اشتیاق داشته باشند برای کار بیشتر. حضرت از اینجا به بعد لزوم مدارا را مطرح میکند. همیشه که اینطور نیست که کشاورز یه درصد خاصی سود کنه. یه سال بارندگی به موقع نیست، یه سال بارندگی کمه، یه سال آفت میزنه، یه سال برف در یه موقعیت خاص میاد تمام شکوفه ها از بین میرن، یه بار همه چیز درسته، میوه آمد به بازار، وفور میوه است، میوه میمونه از بین میره. هر کدام از اینها عواملی هستن که این کشاورز، این تولید کننده متضرر میشه. ما باید چه کنیم به عنوان حکومت؟ نه اینکه بگیم به من ربط نداره. چرا به من ربط داره؟ من هم درد تو هستم، من درد تو را میفهمم، با تو راه میام. فرمون فان شکوا ثقلا، اگر مردم آمدن شکایت کردن از چه چیز؟ ثقلا، گفتم آقا مالیات خیلیه. حقیقتش اینه تا 4 سال پیش ما اینقدر 10% مالیات برامون خوب بود، الان با توجه به تورم، با توجه به اینکه ابزار و وسایلی که ما می‌خریم خیلی زیاد شده، ما اگر 10% بخوایم بدیم به حکومت ضرر می‌کنیم، اصلا سود درش نیست. مالک اگر آمدن شکایت کردن از زیاد بودن اون حقی که باید پرداخت کنن، او الا گفتن آقا ما امسال محصولمون آفت زده، اله یعنی بیماری، یه گرفتاری پیش آمده برامون، او انقطاع شرب، یا این که سهمیه آب ما قطع شده، بنا بود امسال از سد فلان آب بیاد، کمبود آب شد، گفتن آب فقط برای شرب است، برای آشامیدن است، به کشاورزها آب ندادن، من امسال سهمیه آبم قطع شد، یا کم شد یا قطع شد، اصلا نتونستم برنج بکارم. او باله، باله یعنی باران، باران کم شد، اون زمینی که دیم کشت میکرد امسال باران نیامد، اصلا چیزی برداشت نکرد. او احالت ارزن اقتمرها غرق، از اون طرف همیشه که خشکسالی نیست، بعضی وقتا وفور آبه. احالت ارز یعنی دگرگون شدن زمین، عوض شدن اوضاع زمین. چطور؟ اقتمرها غرق، اونقدر آب در زمین ما جمع شد که اینجا غرق شد در آب. ما گندم کاشته بودیم، گندم که مثل برنج نیست که غرقابی باشه، 4 سباه موند زیر آب، کلن از بین رفت. یک وقت کمبود آب است، یک وقت وفور آب است، در هر دو صورت من کشاورز مالم از بین رفت. او اجهف بها اتش، یا زمین در خشکی مطلق بود، زمین بدون باران، بدون آب، نه جایی بود که آب سهمیه‌ای داشته باشد، در خشکی موند و چیزی بهش نرسید. حالا اگر این اتفاقات 4-5 مورد رو حضرت به عنوان مثال ذکر کرد، اگر خشکی و آفت و یا زیاد بودن سهمیه و هر کدام از اینها بود، خفت انهم به ما ترجو ایسلوه بهی امرهم، مالک به اینها تخفیف بده. چقدر تخفیف بدم؟ اونقدری که اوضاعشون سامان بگیرد، اونقدری که اصلاح بشه کارشون. به ما ترجو ان یسلهو بهی امرهم، اونچنان بهشون تخفیف بده که امید داری با آن تخفیف اصلاح بشه امورشون، مشکلشون رفع بشه. بگو امسال که شما ندارید من کمتر ازتون میگیرم، فلان درصد به من مالیات بدید بسه، نصف نصف، نصف شما سود کنید، نصفش هم بمونه برای فقرا، برای اموری که ما داریم، یه طوری که بالاخره اونها امیدی داشته باشن سال بعد هم کشتی باشه، زراعتی وجود داشته باشه. پس تا اینجا عرض کردیم که حاکمیت باید در گرفتن مالیات انعطاف داشته باشه، متناسب با شرایط زمانه از خودش این انعطاف رو نشون بده. اصلا ما در ادامه همین بحث حالا عرض میکنیم، بعضی وقتها باید کم مالیات گرفت، بعضی وقتها اصلا نباید مالیات گرفت. یه جور اوضاع شده که 0 ریال سود داره، تو چه مالیاتی از این بگیری؟ اون باید فرش زیر پاش رو بفروشه. نه، اصلا مالیات نگیر. اصلا در برخی موارد حاکمیت باید به همین آقای کشاورز که تا پارسال مالیات میداد یه پولی هم دستی بهش بده، یه پولی هم به حسابش بریزه. یه جایی سیل آمد، تمام سرمایه ها رو برد، نه تنها مالیات امسال تعدیل، برو بهشون پول بده، بلا عوض چیزی بهشون بده، یه چیزی در اختیارشون بگذار که اینها مشکلشون رو برطرف کنن. و این نکته نکته مهمی است. مرحوم ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول، همین متنی که ما داریم میخونیم، نامه 53 رو در تحف العقول هم آورده، ولی یه اضافاتی داره، بعضی جاها با نهج البلاغه متفاوته. اینجا یکی از جاهایی است که اختلاف است بین نهج البلاغه و بین تحف العقول. مرحوم ابن شعبه جمله اضافه داره، اینجا خیلی جمله عجیبی است. حضرت فرمود این رو سید رضی در نهج البلاغه نیوورده، ولی اونجا هست و اون هم کتاب کتاب معتبری است. فرمود که و ان سالوا معونه على اصلاح ما يقدرون عليه باموالهم مالک، اگر این مردم آمدن سوال کردن، درخواست کردن، گفتن آقا بی زحمت یه مساعدتی به ما بکنید، یه وام بلا عوضی بدید، یه وام کم درصدی بدید، یه کاری بکنید، اگر از تو چیزی خواستن در حالی که خودشون زورشون نمیرسید اون کار رو انجام بده، فکشفهم معونته، تو کفایت کن اونها رو، تو مشکلشون رو حل کن. یک جایی کم مالیات بگیر، یه جایی اصلا مالیات نگیر، یه جایی اصلا این چیزی هم بهشون بده، بگو امسال خب شما نداشته طوری نیست، حاکمیت وظیفش کمک به فقرا، کمک به مستمندان، کمک به محتاج، شما هم امسال محتاج شدی، الحمدلله 1000 متر، 10000 متر، 100000 متر زمین داری، قبوله، ولی امسال گرفتاری. مثل ابن السبیل، یه نفر تو شهر خودش پول داره، الان اومده مسافرت، کیفش رو زدن، این باید یه پولی بهش داد، فقیر نیست ولی الان در یک شرایط خاصی قرار گرفته. حالا بلا فاصله به ذهن انسان خطور میکنه، آقا اینطور که شما مردم رو پررو کردی، گفتی مالیات ندادی، طوری نیست، ما یه چیزی هم بهتون میدیم، حکومت که بدهکار اینها میشه. حضرت فرمود ولا یسقلن علیک شیء خففت به المعونه علیه، مالک مبادا یک وقت به ذهنت خطور کنه، مبادا این کار برای تو سنگین بیاد، ولا یسقلن علیک، بگه آقا من پول هم به اینها بدم، این کار برای تو سخت نباشه، سنگین نباشه، اون تخفیفی که بهشون دادی. چرا؟ فانه زخر یعودون بهی علیک فی امارت بلادی، این در واقع ذخیره است، زخر یعنی ذخیره، تو با این کارت که پول به اونها دادی، پول را هدر ندادی، پول را نزد اونها نگه داشتی تا چه اتفاقی بیفته؟ تا اینها فردا زمین کشاورزیشون رو آباد کنن، تا اینها فردا شیلاتشون رو، کارخونهشون رو یه جان تازهی بهش بدن. تو پولت رو دور نریختی، پول را پیش اونها ذخیره کردی، فردا روزی یعودون بهی علیک، همینها پول را، اون مالیاتی که سال بعد باید بپردازن، خراجی که باید بپردازن، به تو برمیگردانن و تو میتوانی خرج امارت بلادک کنی، آبادانی شهرها. در نگاه امیرالمؤمنین خرج کردن برای مردم، در نگاه حضرت پول برای زیرساخت‌ها دادن خرج نیست، ذخیره است، ما این پول رو نگه میداریم، چی بهمون برمیگرده؟ یه اندکی صبر کن، این وقتی کشاورزیش شکوفا شد، امسال 2 سال 3 سال خوشسالی بود، سختی بود، وقت این دوران گذشت، او کشاورزیش یادش نمیره تو چه خدماتی به او کردی، زیر ساخت ها براش فراهم شده، الان به راحتی کشاورزی میکنه، چند برابر قبل برداشت میکنه و بعد مالیاتش رو پرداخت میکنه، یعنی چیزی از بین نرفت، چیزی خرج نشد. تو باید برای مردم خرج کنی، اینجا جاشه، اگر جایی دیدی مردم گرفتار شدن، برای اونها خرج کن و این برای تو سخت نباشه، ناراحت نشو. و تزیین ولایته، یکی دیگه از ویژگی های این پولی که تو دادی، این ذخیره شد برای آبادانی، علاوه بر او تزیین ولایته، حکومت تو را زینت داد. زینت هر حکومتی به این است که مردم همراه باشند، مردم دلخوش باشند و جامعه اقتصاد پر رونقی داشته باشه. تو آمدی پول به اینها قرض دادی، پول به اینها بلا عوض دادی، پول کمتر ازشون گرفتی، ولی این کار باعث شد یک تاج افتخار روی سر حکومت تو باشه. تو حالا از همه مردم پول بگیری ولی مردم فقیر باشن، جلای من باشن، این افتخار نیست. افتخار آنجاست که توی جامعه‌ای درست کرده باشی همه دستشون به دهنشون میرسه. اگر جایی تو کم آوردی مردم کمک کنن، اگه جایی مردم کم آوردن تو به داده اونها برسی، این میشه زینت حکومت، این میشه یک تاج افتخاری بر سر هر حاکمی. استجلاب که حسن صنائهم، اگر چنین کاری کردی، اگر پول دادن به مردم برات سخت نبود، اذیت نشدی، چه اتفاقی میفته؟ استجلاب، جلب کرده ای حسن صناع را. مردم هر جا بشینن میگن خدا پدرش رو بیامرزه، عجب آدم خوبی، عجب آدم فهیمی، چه حاکم با اخلاقی بود، هر جا بشینن مدح و ثناء تو رو بگن. این جمله رو توجه کنید، حضرت دو جا در همین بحث امروز استجلاب به کار برد، جلب کردن. در قسمت‌های بالا فرمود دنبال این نباش که استجلاب خراج کنی، هی بخوای خراج را جمع کنی، جلب کنی. اگر کسی برنامه اصلیش آبادانی بود نه استجلاب خراج، کار به جای میرسد که همه استجلاب مدح و ثناء، همه مدح و ثناش میکنن، جلب میکند محبت مردم را. ولی اگر کسی دنبال جلب مخارج، جلب پول بود، فقط مالیات جمع کرد، هیچ خدماتی نداد، این ناسزای مردم را برای خودش جلب کرده، مردم از او دل خوشی ندارن. تو پول به مردم بده، مشکل مردم رو برطرف کن، مردم مدح و ثنای تو را خواهند گفت. و توجه که به استفاضت العدل فیهم، توجه به معنای خوشحالی، علاوه بر این که ذخیره می شود برای تو، علاوه بر این که جلب می کنی مدح و ثنا را، تازه خوشحالی تو در همین است. هر حکومتی و هر حاکمی چه خوشحال می شود؟ حکومت عدل رو داریم میگیم، حکومت علوی رو داریم میگیم، حکومتی که طبق مبنای حضرت باشه. خوشحالی حکومت اون وقتی نیست که من فلان مقدار پول جمع کردم، خوشحالی حکومت اون وقتیه که الحمدلله تونستیم خدمتی ارائه کنیم، الحمدلله تونستیم عدالت را بگسترانیم. فرمود خوشحالی تو به استفاضه، استفاضه یعنی گسترش دادن، به استفاضت العدل فیهم، اصلا خودت حالت خوش میشه. تو اگر پول به مردم دادی، اگر در گرفتن مالیات سخت نگرفتی، باعث میشه خود تو و حاکمان و اطرافیانت خوشحال بشید، و این خوشحال شدن موتور محرکی است برای کار بیشتر. آدم وقتی در یک موردی تشویق شد، حالش خوب شد، خوشحال شد، اون کار را مجدداً تکرار میکنه. عادت کنید به دستگیری از مردم، دستگیری از خلق الله باعث خوشحالی خودتونه. حالا داخل پرانتز میگم، ما متاسفانه خیلی اوقات عادت کردیم اگر چیزی بهمون بدن خوشحال بشیم، از گرفتن هدیه خوشحال بشیم، از اینکه دعوتمون کنن جایی سر سفره بنشینیم خوشحال میشیم. ولی حقیقتش آن است که خوشحالی اون وقتی است که کسی را سر سفره دعوت کنی، وقتی که هدیه به کسی بدی. یه عده آدم ها اون وقتی که دست دهنده دارند خوشحالن، یه عده اون وقتی که میگیرن خوشحالن. زمین تا آسمون فرقه. حضرت فرمود از اونهایی بشید که اگر کار برای دیگران انجام دادید سخت نیست بر شما، خوشحالتون هم میکنه. حالا در باب حکومت سر جای خودش، ما افراد عادی که مسئولیت نداریم دنبال این باشیم کار دیگران رو راه بندازیم، خوشحالی واقعی، نشاط واقعی اون وقتی است که ببینی به سبب تو، به دست تو یه مشکلی باز شد، یه گرهی از زندگی مردم باز شد. فرمود در بخش‌های قبل هم خاطرتون هست، فرمود ان افضل قرة عین الولات استقامة العدل فی البلاد. چشم روشنی حاکمان واقعی به این است که ببینند عدالت در سطح جامعهشون پراکنده شد. خب اگر تو این کارها را که گفتیم انجام دادی، مدارا کردی با مردم، معتمدن فضل قوتهم، تو می توانی تکیه کنی به قدرت زیاد این مردم. وقتی که تو باشون راه آمدی، مردم از تو خوبی دیدن، اینها برای تو جون میدن، اینها دستور تو رو روی چشمشون میگذارن. معتمدن فضل قوتهم، میتوانی به قوت زیاد اینها، سرشار اینها تکیه کنی. به ما زخرت اندهم، چرا که تو یک وسیله ای پیش اینها ذخیره کردی، من اجمام کلهم، به خاطر اون آرامش، اجما من آرامش، تو یه آرامشی به اینها دادی. و سق منهم به ما عودتهم من عدل که علیهم و رفقه که بهم، و اطمینان و مهربانی که از طریق عدالت برای اینها فراهم کردی. اون روزی که اونها خیلی گرفتار بودن تو آرامشون کردی، تکیهگاه محکمشون شدی، تو آمدی رفق و مدارا کردی با اونها. همه اینها از دست نرفت، گم نشد، ذخیره شد و این ذخیره برمی گردد به تو. تو یک نفر بودی، به هزار کشاورز کمک کردی، هزار کشاورز دست به دست هم میدن، یک قوت فراوانی میشه من برای تو. حتما این کار را بکن. اگر میخواهی حاکمیتت ادامه دار باشه، خدمت به خلق کن. خیلی معامله خوبیست. مگه نمیخوای حکومتتو ادامه داشته باشه؟ هر کسی در طول تاریخ به مردم ظلم کرد، حکومتش تمام شد، از بین رفت، ساقط شد. و هر کسی خدمت کرد، حکومتش پایدار شد. اگر میخواهی حکومتت پایدار باشه، خدمت کن به این مردم. خدمت که کردی، مدارا که کردی، دوستت دارن. همه قوتشون رو تجمیع میکنن، از تو دفاع میکنن و تو میتوانی به اینها تکیه کنی، چون قبلا یه کاری براشون انجام دادی. الان هرچه از اونها بخواهی در راه حکومت، در راه دین، حتما برای تو انجام بیدن. فرب ما حدث من الامور ما ازا اول تفیه علیهم من بعد. مالک، همیشه اینطور نیست که اونها گرفتار باشند و تو کمک کنی. رب ما حدث من الامور، گاهی اوقات ورق بر میگرده، اتفاقات ناگواری برای حکومت تو میفته. ما ازا اول تفیه علیهم من بعد، که اگر در این مشکلات در همین مردم تکیه کنی، احتملو طیبتن انفسهم به، اگر به مردم تکیه کنی، این مردم بار مشکل را به دوش میکشند با رضایت خاطر، با طیب خاطر. حضرت فرمود مالک، مردم اینطوری هستند، مردم خوبی رو متوجه میشن، احسان رو متوجه میشن، اون وقتی که نگران بود تو آرامش بهش دادی، اینا رو متوجه میشه. فردا روزی که برای حکومت تو مشکلی به وجود اومد، همینها میان مشکل را به دوش میگذارن، میگن آقا ما مشکل رو حل میکنیم، شما این خیالت نباشه. جنگ بشه، خودشون میرن دفاع میکنن. آقا بحث تحریم پیش میاد، خودشون میان میگن آقا ما حاضریم کمتر مصرف کنیم، ما حاضریم بریم تحریم ها رو دور بزنیم، ما حاضریم این کار رو بکنیم. هر مشکلی پیش بیاد، اینها از تو خوبی دیدن، خودشون میان میگن ما حاضریم این بار را به دوش بکشیم، اون هم با طیب نفس، با خوشحالی. به خلاف اونجایی که حاکمیت به مردم خدمت نداده باشه، حالا بگه آقا مشکل پیش اومد، مردم میگن به ما چه، شما داشتید میخوردید و میبردید، حالا من برم جنگ، شما داشتید کیفش رو میکردید، حالا من تحریم بکشم، من این حرفا سرم نیست. هر کسی تا حالا داشته کیف میکرده، الان هم باید مشکلش رو. ولی حاکمیت و مردم وقتی دست در دست هم باشن، مشکل مردم مشکل حاکمیته، مشکل حاکمیت مشکل مردمه. اینها کنار هم میستن، تکیهگاه محکمی برای هم میشن. فرمود فان العمران محتمل ما حملت. این جمله قابلیت این را داشت، سزاوار بود که این جمله را مرحوم سید به عنوان یکی از حکمت‌های نهج البلاغه ذکر کنه. اگرچه همه کلمات حضرت حکیمانه است، ولی انصافا این جمله از اون جملاتی است که سزاوار است ما حفظش کنیم، سزاوار ما توجه کنیم بهش. فان العمران محتمل ما حملت. مالک، آبادانی اگر باشد، هر باری به دوشش بگذاری طاقت میاره. مردم اگر در آبادانی باشن، آبادانی غیر از پولداری است. بعضی وقتا یه جاهایی مثل قطر، مثل این کشورهای حاشیه خلیج فارس، خیلی پول دارن ولی آباد نیستن. آبادانی به تولید است، آبادانی به اشتغال است، آبادانی به علم است، آبادانی به صنعت است. اینا آبادانیه، نه اینکه تو هی پول بدی از کشور دیگه مهندس بیاد برج بسازه. خب که چی؟ این برج که آبادانی نمیاره. اگر علمش رو داشتی خودت بسازی، اگر مصالحش رو تونستی تولید کنی، اگر نیروی متخصص رو داشتی که طراحی کنه برات، بسازه برات، اون وقت تو کشور آبادی هستی. آبادانی به علم است، به تولید است، به اشتغال است، به پول نیست. بعضی وقتا شاید جایی از جهت زیر ساختها قوی باشه، الان دستش تنگه، الان پول هنوز در نیاورده، این شهر شهر آبادی است با اینکه پول نداره. بعضی وقتا پول فراوان آباد نیست. فان العمران مالک، اگر آبادانی با این توضیحی که دادم آمد، هر مشکلی پیش بیاد آبادانی کمر خم می کند، مشکل را به دوش میگذار، عین خیالش نیست. مهم اونه مردم شغل داشته باشن، مردم بدونن سر آخر پاییز که رسید، بهار که رسید، فلان فصل که رسید، اینها میتونن محصولشون رو بفروشن. دانشمند میگه من الان میدونم پروژه علمیم 4 سال دیگه طول میکشه، بعد میتونم این رو در بازار بفروشم. مهم اون عمران آبادانی است. اگر در جامعه آبادانی باشد، هر مشکلی به وجود بیاد این مشکل حل میشه، این مشکل به دوش آبادانی گذاشته میشه، به مردم فشار نمیاد، به شرط اینکه آبادانی باشه. لذا هر چه میتوانیم باید در باب آبادانی، در باب تولید علم، تولیدات صنعتی، کشاورزی، از این جهت ها هر چه تلاش کنیم و پیشرفت کنیم آبادانی ما بیشتره. فرمود و از اون طرف و انما یؤتا خراب الارض من اعواز اهلها، مالش میدونه کی به جای عمران ارض خراب ارض پیش میاد، به جای آبادانی خرابی پیش میاد، بدبختی پیش میاد. اون وقتی که اعواز اهل حاصل بشه، مردم فقیر بشن. توجه، حضرت در باب خرابی فقر را مطرح کرد، ولی در باب آبادانی تولید را مطرح کرد، اشتغال را مطرح کرد. آبادانی هم به پول نیست، ولی فقر به پوله. یعنی اگر انسانها دستشون خالی باشه، الان دستت خالیه، بدونی آخر پاییز هم دستت خالیه، 6 ماه بعد هم دستت خالیه. فقر وقتی که آمد جامعه خراب میشه. من کشاورز بذر نداشته باشم بپاشم، این زمین از بین میره. من کارخونه دار مواد اولیه نداشته باشم، مجبورم قفل کنم برم خونه. این فقر تمام جامعه رو میگیره. انما یؤتا خراب الارض من اعواز اهلها، خرابی ارض وقتی به وجود می آید، اعواز یعنی احتیاج، که مردم احتیاج داشته باشند. و انما یعوز و اهلها، وقتی مردم احتیاج پیدا می کنند فقیر می شند، که اشراف انفس الولات علی الجمع، حاکمان دنبال طمع باشند، دنبال جمع آوری باشند، حاکمان دلوپی می خورند، مردم اینجا در فقرند. فرمود اینها همه با انماز، تنها دلیل گرفتاری هایی که در جامعه به وجود میاد، تنها دلیل خرابی ارض این است که مردم فقیر میشن. تنها دلیل فقر مردم پرخوری، زیاده روی، این زد و بند های مسئولینه. و سوء ظن هم بالبقا. و نکته بعد این که این آقایان حاکم امیدی به استمرار حکومتشون ندارن. چرا حکومتت رو ناپایدار میبینی؟ چون من خدمت به مردم نکردم، چون همش ظلم کردم بهشون، هر جای اینها گرفتار بودن من بدتر اینها رو اذیت کردم. خب وقتی که دوامی برای حکومتت نمیبینی، میگه همین چند سباکی هست خوب بخوریم. وقتی که شما پول رو بالا کشیدید، مردم فقیر میشه. حاکم، تو هر چه میتوانی به جامعه خدمت کن. خدمت به جامعه محبت میاره. محبت که آمد، اینها بقاء دولت تو رو میخوان. میگم بمان، چرا میخوای بری؟ کی از تو بهتر؟ کدوم حاکم از تو بهتر؟ همین که ماندی، پول سرشاری به سمت تو میاد، چون زیر ساخت ها رو درست کردی. و سوء ظن هم بالبقاء، امید نداشتن به استمرار حکومتشون. فرمود و قلت انتفاعهم بالعبر، یکی دیگه از دلایلی که حاکمان مردم را میچاپند، جامعه فقیر میشه، گرفتاری زیاد میشه، قلت انتفاعهم بالعبر. حاکمان به عبرتهای گذشته توجه نمی کنند. حاکمان از دیگران، از پیشینیان درس نمی گیرند. چه بسیار حاکمانی که ظلم کردند ریشه‌کن شدند، از بین رفتند، خود مردم بر علیه اونها شورش کردند. چه بسیار حاکمان خدومی که اگر بیگانه ای هم خواست اینها رو از بین ببره، اینها سینه سپر کردند، گفتند ما اجازه نمیدیم. دفاع کردند از حاکمیت، دفاع کردند از حکومتشون. ملاک چیست؟ نیست، ملاک خدمت کردنه. حضرت فرمود اقلا نگاه کنید به گذشته، حاکمان هر کسی بیشتر خورد بیشتر منفور شد، هر کسی بیشتر خدمت کرد عزیز شد، حکومتش هم پایدار شد. اقلا اگر میخواهید حکومت خودتون پایدار بشه برید خدمت کنید، برای رضای خدا هم نمیخواید برای بقاء حکومت خودتون خدمت کنید. یکی دیگه از جملاتی که باز در تحف العقول آمده ولی در نهج البلاغه نیست این جمله است. حضرت فرمود فعمل فی ما ولیت عمل من یحب. آقای مالک در انجام مسئولیتت مانند کسی باش که دوست دارد ان یدخر حسن الثناء من الرعیه. مردم حمد و ثناش کنن، مردم بگن خدا پدرش رو بیامرزه. در این مسئولیتی که داری چنان عمل کن که مردم حسن و ثنای تو رو بگن، مدح تو رو بگن، بگن خدا پدرش رو بیامرزه. والمثوبه من الله، طوری کار کن که خدا بگه احسن، تو بندگان مرا به یه رشد و تعالی رسوندی، من اجر و ثواب به تو میدم. و رضا من الامام، و امام تو هم از دست تو راضی باشه، بگه خوب بر من تو را تولیت دادم، مسئولیت دادم، خیلی خوب آبروداری کردی برای ما. ولا قوت الا بالله. حضرت فرمود هم هوای مردم را داشته باش، هم کاری کن که خدا ثواب بده، هم امام از دست تو راضی باشه. و انصافا اگر حاکمان به این جملات توجه کنن، مسئولین به این جملات توجه کنن، اوضاع جوامع ما مخصوصا جوامع اسلامی خیلی بهتر از این چیزی میشه که الان هست. خدا به برکت محمد و آل محمد، روح گذشتگان و اموات و شهدا، اموات منصوب به جمع حاضر اعضای کلاس ما رو با روح شهدای کربلا محشور کنه. دعای خیر امیر المؤمنین رو بدرقه راه همه ما قرار بده. غفر الله لی و لکم.